بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز حدیث دیگری از امام حسن عسکری است که میلاد مبارکشون نزدیکه و پیشاپیش به همه شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم سایه عنایتش و سایه عنایت فرزند گرامیش حضرت بقیت الله بر سر همه ما باش. آن حضرت می فرماید المؤمن برکتون علی المؤمن، المؤمن برکتون علی المؤمن و حجتون علی الکافر. ایمان تنها به ادعا نیست، ایمان آثاری داره. مؤمن رو از غیر مؤمن با آثارش میتوان شناخت. در روایات آثار زیادی برای اهل ایمان ذکر شده و از جمله در این روایت دو تا اثر برای مؤمن ذکر شده. اما اثر اول این است المؤمن برکتون علی المؤمن. برکه میگن در اصل وقتی شتر به زمین میخوابه سینه‌شو به زمین میچسبونه اینو بروک بهش میگن، یعنی یه حال ثباتی داره. بنابراین چیزهایی که دارای ثباته مبارکه، دارای برکت داره، دارای برکته، زائل نمیشه. المؤمن برکتون علی المؤمن، مؤمن باعث خیرات پایدار بر مؤمنین دیگر میشود. با زبانش، با مالش، با قدمش، با قلمش برای مؤمنین مایه خیر و برکت. هیچ کس نمیتونه بگه من هیچ خدمتی نمیتونم بکنم. بالاخره هر کسی میتواند یه کار خیر بکنه، لااقل این از زبان خیر داشته باشه، نزد فلان کس برای فلان کس شفاعت کنه، نزد فلان کس برای فلان کس عذرخواهی کنی. قرآن مجیدم یه اشاره به این معنا داره که اگر نمی توانید با جان و مالتون در راه خدا جهاد کنید، اینا عیبی نداره. اذا نصح لله و لرسوله، زبان خیر داشته باشن، لااقل اینه که می توانید. اذا نصح لله و لرسوله، در حالی که خیرخواه باشن، زبان خیر داشته باشن. بنابراین یکی از نشانه های مؤمن این شد که مایه برکت و نعمت پایدار بر مؤمنان دیگر است. هر کسی سرمایه‌ای در اختیار داره، همش مال و منال و اینها نیست، میتوان از طرق دیگر مایه خیر و برکت شد. حداقل دو نفر با هم اختلاف دارن، خب اینا که میتونه صلحشون بده بده. دو نفر از هم رنجیدن، اینا رو به هم نزدیک کنی. بسیاری از خدمات هست که خدمات غیر مالی با ارزشتر از خدمات مالی است. قرآن میگه قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها اذی. شما یه پولی بدی به فقیر بگی برو دیگه آخرین بارت باشه اینجا پیدات نشه. میفهم اگر بگی ببخشید معذرت میخوام فعلا توانایی نیست انشاءالله خدا توفیق بدهد، این جمله از اون مالی که خدمت کردی بالاتره. گاهی زبان خیر از اموال زیادم برتره. بنابراین مؤمن برکت مؤمن، اگر کسی این نشانه نداشت یه مؤمن بی خاصیت، این مؤمن نیست، چون آثارش برکت دیگه نداره، خدمت نداره. و اما نشانه دوم حجتون علال کافر، وجودش حجت بر کافر. یعنی چه؟ یعنی میتون نشان بده که یه آدم با ایمان چه تربیت صحیح اسلامی انسانی داره. وقتی اومد در سایه ایمان آدمی شد درست کار، امین، راستگو، خدوم، پرمحبت، مؤدب. وجود این حجت است در مقابل کافر. میگه ببین ایمان اینطوری تربیت میکنه، خودت رو نگاه کن، من رو نگاه کن، من پرورش یافته مکتب ایمانم، پرورش یافته مکتب امیر مؤمنان علی علیه السلام، امام صادق، ائمه هدا، پرورش یافته مکتب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلمم. بنابراین من معنی حجت رو اینطوری کردم، اینطور تفسیر کردم که وجود او یه نسخه عملی است در مقابل کافر، حجت علیه. اگر این خاصیت رو نداشت، خاصیت اولم نداشت، فلیس به مؤمن، مؤمن بی خاصیت مؤمن نیست، ادعاست، ادعای ایمانی. باید برکت بر مؤمنان باشه و حجت بر کافران باشه. امیدوارم انشاءالله این دو اثر در وجود ما بر اثر خودسازی انشاءالله به نحو کمال برسد و بتونیم دیگران هم دعوت بکنیم که برکت للمؤمن و حجت علال کافر بوده باشند. و اما نکته یه هم راجع به مشکلات روز میخواستم خدمتتون عرض کنم، این از که الان ما در شرایط سختی هستیم، کارهای مهمی در پیشه، دشمنان خط و نقشه کشیدن، بوی خوشی از این مذاکرات نمیاد، مذاکرات باید ادامه پیدا کنه، قطعا معلوم میشه از ناحیه اونهاست اگر مشکلی پیدا بشه، ولی با این تعبیراتی که میکنن بوی خوشی نمیاد. ما باید آماده باشیم به هر حال پیروز بشه مذاکرات، شکست بخوره. و اون در گرو این است که ما به کلیات مورد نیاز بپردازیم، نریم سراغ جزئیات. الان نگاه میکنیم صحنه روزنامه ها، سایت ها، صحنه خردگیری بر یکدیگر است، این بر اون خرده میگیره، اون بر این خرده میگیره، چسبیدیم به جزئیات، توجه نداریم اصول کلی رو حفظ کنیم. فردا اگر کار ما به اینها به جایی نرسید باید مشکل حل کنیم. بنبستی نیست. یکی از تجربیات زندگی ما این است که من دیدم هیچ مشکلی نیست که راه حل نداشته باشه. همه مشکلات راه حل دارن. باید به راه حل مشکل آینده بپردازیم. وحدتمون حفظ کنیم، با خردگیری ها فاصله ما روز به روز بیشتر نکنیم. عده از حالا مهیا شدن برای بله مجلس خبرگان آینده چی کنیم، برای انتخابات مجلس چی کنیم، برای انتخابات چی. فعلا از حالا موقع این نیست که به این مسائل بپردازیم، مشکل امروز رو باید حل کنیم. یکی از شخصیت‌های آمریکایی یه اعتراف آشکاری کرده که این عبرته، عبرت مهم است. من این عبارتشو اینجا که برای ما در این خبرهای محرمان فرستادن میخونم. معاون اسبق وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت سیاست واشنگتن ضرب زدن به ایران است و حتی اگر مناقشه هسته‌ای نیز برطرف شود، آمریکا موضوع دیگری را پیش می‌کشد. می‌دانستیم اینو، اما اینا دارن اعتراف می‌کنن. اشتباه است اگر تصور کنید تحریم‌ها مربوط به مسئله هسته‌ای است. این جمله را دقت کنید، واشنگتن مخالف استقلال ایران است، نمیخواد در این منطقه دولت مستقلی باشه که همه رو داره بیدار میکنه. عراق از دست اونا میگیره، یمن از دست اونا میگیره، نمیدونم بیدار میکنه، عملش بیداریه. و سوریه و همینطور نمیخوان در منطقه یک ایران مستقل و قوی و نیرومند باشه، نمیخوان. این یکی ول بشه دنبال مشکلی دیگری. این جمله رو هم دقت کنید، هیچ مقام رسمی آمریکایی در مورد هیچ قضیه صداقت ندارد. هیچ مقام رسمی آمریکایی در مورد هیچ قضیه صداقت ندارد. دروغ میگم. مهمترین جمعیتی که مبارزه با تروریست های دانش میکنه همه دنیا میدونن عراق و ایرانه. و بیشترین کمک هم از ناحیه غربی ها به اینها میشه، یعنی به داعش. در این حال با کمال جسارت میگن ایران حامی تروریست، ما مخالفیم. صداقتی نیست در حرفش، دروغ، آسان، راحت. دروغ خیلی ساده است برشون، مشکل نداره. و چه کاری خوبی کردن رهبر انقلاب که به جای اینکه اون دولت مردان رو مخاطب قرار بدن، جوانان غربی رو مورد مخاطب قرار دادن. با اونا میشه صحبت کرد، با اینهایی که صداقتی ندارن که نمیشه صحبتی کرد با اینا. برگردم به عرضم، جزئیات رو رها کنیم بریم سراغ کلیات. انتخابات آینده به موقعش فکرش کنیم، نیروهامون فعلا اینجا مصرف نکنیم، نیروهامون در این مصرف کنیم که وحدتمون در مقابل اینا حفظ کنیم. و اگر تحریم و غیر تحریم و فشارها شدید بشه چه کنیم که بیستیم و میتونیم بیستیم و چه کنیم بیستیم. اینو باید روش فکر کرد. دن که این خودگیری ها و جزئیات و اینطور گفته و اونطور گفته و اینها، آدم عاقل نباید اینطور باشه. وقتی یه دشمن نیرومندی داره دیگه به جزئیات نمیپردازه، میره نیروشو صرف اون دشمن میکنه. و الحمدلله تجربه هم نشان داده که خدا کمک میکنه و دیدیم که در جاهای مختلف، در سوریه خدا کمک کرد، در لبنان خدا کمک کرد، در جاهای دیگر خداوند کمک کرد. انشاءالله در اینجا هم کمک میکنه، به شرط اینکه عاقلانه به مسائل برخورد کنیم، بریم سراغ اصول و فروع و جزئیات و فدای اون اصول کنیم. خداوند به همه ما توفیق عمل و هوش و درایت کامل و تدبیر در مقابل مشکلات عنایت بفرماید. اللهم صل علی محمد. بریم سراغ بحث فقهیمون. ما به مناسبت مسئله هفتم از مسائل مربوط به اعمال مکه بعد از منا، به مناسبتش رفتیم سراغ قاعده اشتراک در تکلیف. گفتیم استدلالاتی شده که اون استدلالات از نظر ما خیلی هاش مقبول نیست. ما آمدیم یک تقسیم بندی کردیم که با توجه به اون تقسیم بندی حل مشکلات آسانه. گفتیم یه بحث خاتمیت داریم و ادله خاتمیت، یه بحث خطابات مشافهه داریم و ادله خطابات مشافهه، یه بحث اشتراک در تکلیف داریم و ادله خاص اون. اینا رو با هم مخلوط کردن درست نیست و متاسفانه دیدیم ادله اینها رو جابجا کردن. از جمله دلیلی که استدلال کرده بودن برش که در کلام مرحوم آقای بجنوردی بود و دیگرانم بهش چسبیدن، این است که در روایات داریم فلیبلغ شاهد الغائب، حاضران به غایبان برسانند. این دلیل در اشتراک تکلیفه. این جمله فلیبلغ شاهد الغائب جاهای متعدد وارد شده، یه جا نیست. یکیش اون بود که دیروز عرض کردم، دیگه روایت مجهولی بود و صحبتش شد. اما موارد دیگری داری، یه موردش مورد داستان قدیر و حجت الوداع. پیغمبر اکرم بعد از نصب مولانا امیر المؤمنین علیه السلام دل ولایه، بعدش حدیث سقلین و سقلین رو بیان فرمود، اینی تار کن فکرم سقلین، بعدم حدیث لا فخر لعربیین علا عجمی ولا لعجبیین علا عربی. این اصول کلی رو گفت، ولایت رو گفت، حدیث سقلینم گفت، مساوات همه را در برابر یکدیگر، یعنی عدم فخر. بعدش فرمود الا هل بلغت، و مردم وظیفه خودم انجام دادم، آنچه باید بگویم گفتم. قالو نعم، قال فلیبلغ شاهد الغائب، حاضران به غائبان برسانم. چی برسانم؟ ولایت امیر المومنین. چی برسانم؟ حدیث سقلین. چی برسانم؟ لا فخر العربی نلا عجمی ولا لعجمی. خب این دلیل بر اشتراک تکلیف در همه چیز همه جاست. سه موضوع در اینجا فرمود حاضران به غائبان برسان. آیا این اخص از مدعا نیست؟ خیلی هم اخص از مدعا است، استدلال کردن به این دلیل. مورد دیگری داریم که امام رضا سلام الله علیه در مقام دفاع از خود می فرماید به من نسبت دادن که ما گفتیم الناسو عبید لنا، مردم برده ما هستن. فرمود این دروغه، من نگفتم، من گفتم باید اطاعت کنن از دستورات ما، من نگفتم اینا مردم برده و بنده ما هستن. بعد فرمود فلیبلغ شاهد الغائب، شاهد حاضران برن به قاب. چی برسونن؟ برسونن این مطلب را که من نگفتم مردم بنده منن، گفتم مردم باید اطاعت ما کنن. اینو میگه. این دلیل بر این است که اشتراک در تمام احکام الا ما خرج به دلیل. چه دلیلی میشه؟ مورد دیگری دارد. این در کتاب کافی بود، قبلی هم که معروفه، کتاب کافی باب فرض و طاعت الائمه، باب فرض و طاعت الائمه. مورد دیگری هست که امام صادق سلام الله علیه در مقام تحلیل خمس برای گروه شیعه، می فرماید حقوقی ما داریم. کسی آمد عرض کرد شما حقوقی در اموال ما دارید، چه می فرمایید؟ فرمود احللنا لشیعتنا، این حقوق حلال کردم. لتطیب ولادتهم، این لتطیبه رو دقت کنید. بعضی ها خیال میکنن همه خمس و زکات رو امام با این تعبیر حلال کرده. لتطیبه ولادتهم، این اشاره به این است که زنان اسیری رو در جنگ های اسلامی می آوردن. این اسیران به حکم امام نبوده، بنابراین این داخلی در غنایم جنگی نبوده، این مخصوص فرمانش به امامه. تکرار میکنم، اسیرانی که بدون جنگهای در جنگهایی که بدون فرمان امام باشد، این اسیران جز غنایم جنگی نیستند، بلکه اینها جزء انفال و مخصوص امامن. خب اینا می رفتن با این زنان ازدواج می کردن و فرزندان گیرشون می آمد، مال امامه، بدون اجازه امام فرزندان فرزندان نامشروع می شه. فرمود ما اینها رو حلال کردیم بر شیعانمون تا فرزندانشون نامشروع نباشد. فلیبلغ شاهد الغائب، چه برن؟ این مسئله تحلیل محدود، تحلیل محدود امام صادق علیه السلام، حاضران به غایبان برسان. این دلیل اشتراک در تکلیف شد در همه جا که زن هم باید طواف نساء به جا بیاره، همطور که مردان به جا میارن، که زنان هم نماز جمعه بخوانن همچنان که مردان نماز جمعه میخوانن، مسافران غیر مسافران نماز جمعه. این دلالت بر اینا داره. بله مربوط به حقوق ائمه عرض کردم. آمد از کد حقوق شما در اموال ماست، چیزای دست ماست که مال شماست، فرمود ما حلال کردیم. بله غنیمت جنگی اگر به اذن امام باشد خمسش مال امامه، اگر بدون اذن امام باشد کلش مال امامه. به هر حال ملاحظه میکنی این یکی از ادله ایست که آوردن برای اشتراک در تکلیف. و بسیار خوب، گاهی در اعتقاد، گاهی در حکمی، اما اینها رو میشه دلیل عام قرار داد. مسئله اشتراک در تکلیف یه مسئله عام نیست که از اول باب طهارت تا باب دیاز شامل میشه. آیا این فلیبلغ شاهد الغائب میتوانه دلیل بر مسئله ای با اون وسعت شود؟ بریم سراغ چیزی که در کتاب عناوین فقهیه آمده. کتاب عناوین فقهیه مال عبدالله الحسینی المراغی است. عبدالله الحسینی المراغی از تلامذه مرحوم کاشف الغطا یا از تلامذه مرحوم فرزند کاشف الغطا. گفتن از مرحوم نراقی هم این آقای عبدالله مراقی استفاده کرده، مرحوم نراقی. از مرحوم آس محمد مجاهد هم صاحب کتاب مناهل گفتن از اون هم استفاده کرده. در مجموع از علمای قرن 13 است. خب این کتابی داره به نام عناوین، اتفاقا العنوان الاول الاشتراک فی التکالیف، عنوان اولش که در جلد اول صفحه 20 شروع شده برمیگرده به همین مسئله. ایشون 15 دلیل ردیف کرده که متاسفانه بسیاریش قابل نقده. خدایشون رحمت کنن، زحمت کشیدن برای ما سفره پهن کردن، ما هم سر سفره گذشتگان نشسته ایم استفاده می کنیم، ولی این مانع نقد نیست، چون پیشرفت علم در سایه نقادی صحیح منطقی میشه. ایشون استدلالاتی کردن مقبول، از این 15 اجماع محصل مقبوله، اجماعات منقوله مؤیده. دو، سوم اطباق الادیان کافتن، میگه مذاهب دیگر هم قائل اشتراک در تکلیف هم. وقتی در تورات خطابی به شخص خاصی هم ببینن گسترش میدن به همه، در انجیل گسترش میدن به همه. مسئله اشتراک در تکلیف در مذاهب و ادیان دیگر هم هست، این هم واقعیت داره، درسته. این هم میتوانه مؤید مسئله بشود، خود اونا همون ارتکازشون اجماعشون مهم، اون سیرست و ارتکاز اجماع این ستا میرسم. چهارم، ایشون به استقراء تمسک جسته، که من گفتم استقراء هم در اینجا میتوانه خوب باشه، که اکثریت قریبه به اتفاق ثابته که مشترکن، یعنی مثلا در حج اکثریت قریبه به اتفاق احکام حج بین زن و مرد فرق نمی کنه. رسیدیم به مسئله طواف نساء، اغلا در چنین جایی اینو ملحق میکنن به اون اکثریت قاطع، همه مسائل اینا مشترکه. رسیدید به مسئله طواف نساء که آیا زن و مرد هر دو طواف نساء انجام بدن یا فقط مردان ملحق میکنن، اینم بعید نیست. تام عرفی داریم و تام معقلی داریم. جواب این سوال شما را در علم اصول گفته ایم. استقراء تام یه تام عقلیه، این مال منطقه که اگر تام عقلی نباشه فایده نداره. اما یه استقراء تام عرفی داریم که اکثریت قریبه به اتفاق الحق شدن، عرف میاد اون اقلیت شاذ رو الحق میکنه، یه بنای عقلاست. و اما بریم سراغ این 4-5-6 تا دلیل بود که قابل قبول بود و مقبول بود. گفتیم اول قبولاشو بگیم که ایراد نکنن شما همش میرید سراغ مشکل دارها. بعد استدلالاتی کرده که اینها قابل نقده، که استصحابه، همون استصحابی که مرحوم آیت الله بجنوری داشت ایشون هم داره. دوم استدلال کرده به عدم خلو الواقع عن الحکم، نفهمیدم یعنی چی. خب ما میدونیم هیچ واقعی از حکم خالی نیست. ما گفتیم منطقه الفراغ نداریم، این که بعضی از بزرگان اصل ما منطقه الفراغی در فقه قائل شدن، نه، ما یا احکام اولیه داریم یا احکام ثانویه داریم، بالاخره حکمی در هر واقعی هست، هیچ واقعی خالی از حکم نیست. و لذا ما با جرأت میاییم در مسائل مستحدثه فتوا میدیم، فتوا از خودمون میدیم، جعل حکم میکنیم. خالی از حکم نه، اجماع اعتقادم که هیچ چیزی نیست مگر اینکه خداوند حکمی قرار داده. یکی از ادلش همون کلام پیغمبر اکرم در حجت الوداع یادتون هست؟ ایها الناس ما من شیء یقربکم الی الله و یبعدکم عن الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به و ما من شیء یقربکم الی الله ان النار و یبعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عن. همه چیزا من گفتم. خب قبول عدم خلو، این چه ربطی داره مسئله اشتراک در تحلیل؟ زن و مرد مشترک نباشن بادم هر کنم در واقع حکمی دارن. زن حکمی داره، مرد حکمی داره، این طایفه حکمی داره، اون طایفه حکمی داره، مجاور حکمی داره، مسافر حکمی داره. عدم خلو واقع از حکم، از حکم خالی نیه، یعنی مشترک هم مثل همن، دلیل نمیشه. این چه استدلالیه که بیان فرمودن؟ میگن اگر حکم دیگری داشت بیان میفرمود، اگر بیان نفرمود اصل براءت جاری میکنیم. بالاخره حکمی ظاهری واقعی میتوانیم درست کنیم، خالی نمیشه واقع از حکم. بگیم چون امام نفرموده زنها طواف نسا کنم، پس ما قیاس میکنیم به مردم. نه، نمیتوانیم اینو بگیم. این اطلاق مقام کار به اشتراک، اطلاق مطلق عموم، این خارج از دایره اشتراکه. اشتراک مال جاییست که حکم خصوصی وارد شده. حالا ما میخواییم به جای دیگر ببریم، دنباله بحث باز میمونه. برای شنبه تمام میکنیم انشاءالله. شنبه درس هست و صلی الله علی سیدنا انشاءالله محمد و آله و صحبه.